السلام على المهدي الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلا. ان شاء الله خورشید عالم امام است ولی الله الاعظم. قدمهاتون رو که تو مجلس جدشون مصعب جعفر علیه السلام گذاشته شد امشب امضا کنن و از جود آقا باب الحوائج هممون رو بهره‌مند کنن. به محضر امام است صلوات امام زمانی هدیه بفرمایید. نیت کنین امواتتون و گذشتگانتون و پدر و مادرها، معلمها، اساتید، جلسه‌ها، بانیان، سائیان، رفقایی که بین ما بودن نیستن، همشون انشالله از گره‌های برزخی خلاص بشن و هر گرفتاری تو عالم برزخ دارن خدا گرفتاریشون رو برطرف کنه. صلوات دوم و برای گشایش در امور برزخی اموات و گذشتگانتون به محضر آقا باب الحوائج علیه السلام از طرف حضرت زهرا هدیه کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا صیاد، انتخاب کننده، شکارچی، پیدا کننده و عیارشناس انسان هاست. عربی که اینقدر غلامشو میزد میکشت، هیچ کس هم نمیتونست به این عرب بگه چرا این کاری کردی. عربی که به کنیزش ظلم میکرد، کنیز رو از کالا هم پستر میدونست. عربی که به فرزند خودش هم محبت نداشت. اون وقتی که پیامبر اکرم امام مجتبی رو پاشون نشونده بودن و تو بغل گرفته بودن و تفقد احوالشو میکردن، مرد عرب با رسول الله روبرو شد، گفت بچه خودته؟ بچه خودته؟ پیغمبر فرمودن فرزند با واسطمه، یعنی فرزند فرزندمه. گفت فرزند فرزندته؟ گفت بله. گفت فرزند فرزندتو اینطوری میبوسی؟ بهش محبت میکنی؟ پیغمبر فرمود بله. گفت من 7 تا بچه دارم، یک کدومشونو یک بارم تا حالا نبوسیدم، یک بارم نبوسیدم. پیغمبر فرمودن تا الان که دور از رحمت خدا بودی، ولی ببوس فرزندت رو تا به رحمت حق نزدیک بشی. این عرب با این حسی که نسبت به غلام و کنیز داشت، با این حسی که نسبت به بچه خودش داشت، حالا خدای انتخاب کننده که در قرآن می‌فرماید حر و مملوک و سیاه و سفید و عرب و عجم و بالا شهر و پایین شهر و ثروتمند و فقیر، اصلا برای من مطرح نیست تو نمره دادن من. این خدایی که میفرماد ان اکرمکم عند الله، بگین اتقاکم، این خدا از سراسر گیتی پاکترین آدم ها را انتخاب میکنه تا مادر امام و همسر امام باشه. از ایران زمین شهربانو و کیهانبانو را برای مادری برای زین العابدین انتخاب میکنه. از دامن شهربانو زین العابدین به دنیا میان، کیهانبانو خاله امام سجاد و خواهر شهربانو برای حضرت مادری میکنه و حضرت بزرگ میکنه. دختری را که همه شوم خواندن، اینو باز دختر خانمایی که حرف منو میشنون خیلی دقت کنن، شما نوجوانا جوونا هم، برای دختر خیلی سخت خواستگار نداشته باشه یا بهش بگن شما شومی خواستگار نداری. دختر قیصر رومه، بزرگترین شخصیت‌های ایران را میگفتن کسرا، بزرگترین شخصیت‌های روم را میگفتن قیصر و اسکندریه قدیم هم شخصیت‌های طراز اولش اسم دیگه‌ای داشت. قیصر روم، پادشاه روم، روم شرقی و غربی هم هنوز نبوده اون وقت، امپراتور روم، همه دربارش به دختر امپراتور روم گفتن چقدر تو شومی ملیکا، اسمش ملیکاست. 2 بار چلیپاها شکست از شومی تو، صلیبها از بین رفت، قسیسین و رهبانان رو رنجیده کردی، دامادها با کله به زمین خوردن، از رو تخت با سر به زمین خوردن، هر 2 تا داماد که برادرم بودن با فاصله زمانی. تو خیلی شومی، پدرش گفت من خجالت زدم از دست تو، دیگه از حرم خودم بیرون نمیام، چند وقتی چشمم به مردم نیفته. تو خواب بهش گفتن همه میگن شومی، ما انتخابت کردیم برای خودمون، تو عزیز ما هستی، چون تو همین شریعت مسیحیتی که داری خیلی قشنگ زندگی کردی. میدونی کجا میخوام ببریمه؟ میخوام بهت آدرس بدیم، تو رو بکشیم از روم ببریم عروس امام هادی بشی، همسر امام عسکری حجت 11 ما بشی، مادر مهدی موعود بشی، تو ملیکی و ملیکایی، میخوام تو رو نرجس کنیم، میخوام تو نرگس خاتون اهل بیت باشی. روزی که مهدی این خانواده تکیه به کعبه بزنه بگه الا یا اهل العالم انا المهدی، از طرف پدر شرقی، از طرف مادر غربی و اروپایی باشه، بگه من نماینده شرق و غربم، مادرم نرگس خاتون از تبار مسیح، از تبار مسیح دختر امپراتور رومه، مادرم ملیکه، مادرم نرجس، و پدرم حسن ابن علی العسکری، بهترین طایفه عرب بنی هاشم و بهترین مردم اهل بیت و بنی الحسینه. ما میخوام تو رو ببریم اونجا، نقشش هم خودمون بهت میدیم. شوهر شما هم حسن ابن علی ولی ماست. 3 همین برنامه طول کشیده، خدا انتخابش کرد، دختری رو که همه گفتن شومی، خدا از باختر زمین خیزران رو انتخاب کرده. جناب نجم خاتون، همسر امام کاظم، مادر امام رضا، خیزران نجمه، خدا انتخابش کرد. امام کاظم به هشام ابن احمر میفرمان برده فروش که داره میاد، بیا با هم دیگه بریم برده فروش رو ببینیم. برده فروش ها همه صف کشیدن، موسی ابن جعفر علیه السلام که همه سر سفرهشون امشب متنعمین، مستقیم رفتن سراغ شخص خاصی، آقا جاریه ها رو بیار. هر کی آورده، موسی ابن جعفر فرمودن مرا به اون نیازی نیست. گفت تموم شد؟ فرمودن نه بازم هست. گفت نیست، یکی هست مریضه به درد شما نمیخوره. فرمودن همون رو بیاور. گفت نمیارم. گفت نمیارم، نمیخوام، نمیارم، نمیفروشم. امام به کسی التماس نمیکنه که. برگشتن به هشام ابن احمر، فردا صبح پول جانانه دادن. فرمودن اون برده فروش دردش پوله، برو سراغش، پنهانی بهش بگو چقدر میخوای این جاریه را بفروشی. هر چی گفت در جا بهش بگو خریدم، پول بهش بده. وقتی رفت پیشش گفت حقیقتش اینه، من به کمتر از این قیمت نمیفروشم. گفت خریدم. و میخری؟ گفت خریدم، تموم شد. پولا رو داد اومد بره برده فروش، گفت اون کسی که دیروز مستقیم اومد سراغ من کی بود؟ گفت یکی از بزرگان عرب. گفت کدوم طایفه؟ گفت بنی هاشم. گفت بن الحسن یا بن الحسین یا بن العباس؟ گفت نمیدونم، تقیه کرد. و حالا اینکه میدونست، گفت حالا هر کی بود که خبر داشت این جاریه پیش منه، یکی از زنان قسیسین مسیحی، تو مسیری که من از باختر داشتم این دختر و این کنیز رو میآوردم، به هم گفت یک علائمی تو صورت این دختر هست که اگر سراغش بری و قصد ازدواج رو داشته باشی، خدا تو رو مؤاخذه میکنه. کسی که صاحب او سراغش میاد، این دختر با مردی، یعنی موسی بن جعفر است، با مردی ازدواج میکنه. و ما مشهدی ها رسول شب آخری گریز به امام رضا علیه السلام میزنیم دیگه، انشالله حضرت همین رو از ما قبول کنه. گفت از این دختر و اون مرد بی نظیر خدا فرزندی عنایت میکنه بهشون که نور شرق و غرب عالم رو پر میکنه، یعنی شمس و شموس، خاک شده در خطه توس، صاحب اون حریم ملک پاسبان، شهریار ملک دل و جان، فرزند موسی بن جعفر، علی بن موسی علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جل فرج، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گرایلی، ایشون همیشه این جمله رو میفرمودن صلوات از ازل گل بود، ولی صلوات شما شل بود. صلوات محمدی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد.
صلوات محمد، آل محمد، عجل
خدا خیزران رو انتخاب کرد برای مادری امام رضا علیه السلام. خدا انتخاب کرد سبیکه نوبیه را برای مادری جواد الائمه علیه السلام. خدا انتخاب کرد سمانه را برای مادری امام هادی علیه السلام و همسری جواد الائمه. سمانه مال شمال غربی آفریقاست. سمانه مغربیه، مغرب تو جغرافیای امروز شمال غربی آفریقاست. دقیقاً 73 دینار طلا تو کیسه گذاشتن حضرت، فرستادن به طرف برده فروش، گفتن چند می‌فروشی؟ گفت 73 دینار. واسطه حضرت گفت محمد ابن فرج، گفت این کیسه، گفت به خدا سوگند یک دینار کم باشه نمیفروشن. گفت والا بشمار. باز کرد ریخ شمار، دید 73 دیناره. خدا انتخاب کننده است. خدا ام فروه را برای همسری باقر العلوم علیه السلام و حمید خاتون را برای همسری امام صادق و مادری موسی بن جعفر علیه السلام از دیار بربر انتخاب کرد. هر کی به این درجه از پاکی برسه، هر کی باشه، مال هر کجا باشه، ایران باشه، روم باشه، شمال غربی آفریقا باشه، دیار بربر باشه، عرب باشه، عجم باشه، سیاه باشه، سفید باشه، امام علیه السلام با افتخار می‌فرمودن مادرم عارف به حق من است و شیطان به اون نزدیک نمی‌شود و از خیل زنان صالحه و صدیقه جا نمونده. یعنی حمید خاتون صدیقه زمانه، یعنی سمان خاتون صدیقه زمان است، یعنی تمام این مادران ائمه انتخاب شدن. یه نکته بگم رد بشه، مادر باید سواد داشته باشه، نه سواد انگلیسی، نه سواد ریاضی، نه سواد دانشگاهی، سواد تربیت فرزند، سواد شوهرداری، سواد همسری و مادری. بعضی خیلی غیرت دارن، میگه من همسری میخوام که آفتاب و مهتاب ندیده باشه، هیچ کلاسی هم درسی هم نخونده باشه. خیلی خوب، فردا چجوری از دامن این زن مرد به معراج بره؟ عباس فرزند ام البنین فصیح و بلیغ است. حسن و حسین علیه السلام فرزندان فاطمه زهرا بی نظیر در علم است. امام کاظم علیه السلام فرزند حمیده است که امام صادق با خانومشون حمیده که مادر امام کاظمه عهد کردن، عهد الیها به تفقیه نساء المسلمین و تعلیمهن الاحکام الشرعیه، فرمودن من به شما علم آموختم، فقه آموختم، عهد میکنم با شما که همسر من هستید به زنان مدینه فقه یاد بدید، به زنان مدینه احکام شرعیه بیاموزید. نمیگم زن بره مدرک حقوق بگیره، برای چی میری دانشگاه میای وقت خودتو میگیری؟ برای که قاب کنم بذارم تو تاقچه؟ شما میخوای وکیل بشی؟ نه. چرا میری این مدارکو میخوای بگیری؟ برای چی؟ دلیلت چیه؟ میخوام داشته باشم برای روز مبادا، نمیخوادم شاغل بشه. این یعنی عمر تلف کردن، یعنی علم غیر نافع رو آموختن، علم غیر نافع رو آموختن. خیلی عذر میخوام این جمله رو میگم، پای حرفم وای میستم، میدونم بعضی ها شاید شدید اعتراض کنن، پای حرفم وای میستم، حساب شده میگم. هر جمله ای رو که من رو منبر میگم قبلش خط به خط حرفم رو مرور میکنم، رو کاغذ دارم مرور میکنم. حوزه خواهران، حوزه ای که به زن زربه، زربا، یزربو، فصاحت، بلاغت، منطق اینا یاد میده، متاسفانه 80% تو حوزه خواهران یک زن همسر زندگی کنه مطیع تحویل نمیده. مطیع اون فردا ادعایی داره، تمکین نمیکنه، مگر اینکه اخلاق بیاموزه. استثناء هم زیاد داریم ها، ولی غالبا اینجوری پیش میاد. این علم خدا نمیخواد، این علم آموزی رو خدا، علم آموزی که خانم بتونه مادری کنه، بتونه همسری کنه، بتونه تو جامعه این نسل رو رشد بده. نه یه آدم نه تمکین داره، پر رو هم هست، هرچی هم میگم میگم وظیفم نیست. شما احکام بلد نیستی، شما مسئله بلد نیستی، شما علم بلد نیستی، بیا من بهت یاد بدم. من خودم مدرک کذا و کذا دارم، من خودم تدریس میکنم، من چه و چه هستم. حالا کسی که حمید خاتون مادری امام کاظم علیه السلام رو کرده است، امام کاظمی که فرزند کشاف الحقائقه، بهترین شخصی که آدم سر سفره علمی او بنشین. مادر امام کاظم علیه السلام یک زن فقیه است، یک زن آشنا به وظایف شرعیشه. ام فروه همینجور، سمانه همینجور. کاش وقت بود یکی یکی، یا الله کاش وقت بود یکی یکی اینا رو من بررسی میکردم. سمانه چجوری به مردم فقه و احکام آل پیغمبر رو میاموخت، ام فروه چه میکرد، درجات علمی اینا چقدر بالا بود. علم امام فوق همه علومه و هیچ کسی نمیتونه به پای علم امام برسه. دو چیز تعبیر شده به نور، نه مثل نور، خود نور. یکی قرآن، انا انزلنا الیکم نورا. این آیات قرآن که رو منبرا خونده میشه عزیزان، یه وقت فکر نکنید اون خواننده میخواد عربی بخونه که بگه من آیه رو از برم شما مطمئن بشین. نه، خود خوندن آیات قرآن نوره. ولی شما معناشم متوجه نشی، خود خوندن آیات قرآن نوره. انا انزلنا الیکم نورا. یکی دیگه هم کلام اهل بیت، زیارت جامعه کبیره یادتون هست، کلامکم نور. نمیگه کلامکم کن نور، کلام شما مثل نوره. فرماید کلام شما خود نوره. امام کاظم علیه السلام که دیشب حدیثی از حضرت محضر شما نقل کردم، میفرمان من ولهه الفقر ابطره النعمه. در وادی نیت و عمل حضرت فرمایش داره، این که انسان تو مسیر زندگیش برای عاقبت به خیری چه بکنه. دستورالعملی از امام کاظم. اینقدر نور داره این حدیث، اینقدر نور داره، همین سرخط تو آدم بگیره بره دیگه تمامه. قشنگ راهو به آدم تا آخر نشون میده. در این رابطه چند کلمه عرایض محضر شما دارم، شما یکی از اون صلواتهای امام زمانی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا شاهده، صاحب حسینیه حضرت قاسم ابن الحسن امام زمان شاهده، بازارگرمی نمی کنه، ولی قول شرف بهتون میدم، هر کی اسم پیغمبر رو شنید یا گفت حال نداریم، یا گفت حالا برای چی داد بزنیم، و حال این که میدونه خود پیغمبر فرمود نفاق رو میبره، بر من حنجره رو آزاد کنید، هر کی نام پیغمبر رو شنید آهسته ادا ادب کرد، بدون شک، بدون شک به قسم حضرت عباس قیامت پشیمان میشه. حالا نمیگم گناهی، گناه که نیست، ولی حتما پشیمان میشه، چون فرمان پیغمبره که نام منو میشنوین، هر که هستین، هر کی که هستین، بر من و اهل بیت من بلند صلوات بفرستید. قشنگترین، بهترین، عالیترین، زیباترین، آخرت سازترین، جانانترین کارستان عمر من و تو اینه که تو زندگی نیتمونو از ناپاکی ها پاک کنیم. حالا اگه هیچ کارم نکنیم، هیچ کارم نکنیم، نفس بکشیم، دریا دریا برای ما ثواب می‌نویسه. ولی اگه نیت ما قاطی داشته باشه، خدا جز پاک رو قبول نمی کنه، خدا جز خالص رو قبول نمی کنه. انما یتقبل الله من المتقین. آقایی که مسجد ساخته روز قیامت محشورش میکنه، ببینید روایت چقدر تکون دهنده است، میگه خدایا من مسجد ساختم، من درمانگاه ساختم، کو؟ میگه نه، برای ما نساختی، برای خودت ساختی. یادت اسم واقف و کوچک زده بودن چقدر دعوا کردیم، گفتی نمک نشناسه، ما اینجا چند میلیارد خرج کردیم اسم واقف و رفتن و زیر نوشتن ریز نوشتن، یادته؟ تو برای آبرو بود، ما هم تو رو سر زبونا انداختیم، همه گفتن ماشاءالله خدا خیرش بده، خدا خیرش بده، همه هم ازت تعریف کردن، برای آبرو می‌خواستیم، ما به آبرو دادیم، برای ما نبوده. کارت کار قشنگی بوده، حسن فعلی بوده به قول اعتقادی، حسن فاعلی نبوده، یعنی انجام دهنده کار نیتش درست نبوده. ابو مسلم خراسانی که لعنت خدا بر او باد، لعنت خدا بر او باد، امام رضا فرمودن ابو مسلم خراسانی از ما بیزار، ما هم از او بیزاری. ابو مسلم خراسانی کار خوب زیاد انجام داد ولی بیزار از اهل بیت و آل پیغمبر بود. در خونه امام صادق هم قفل زد، منصور دوانیقی هم خلیفه کرد، سلسله بنی العباس هم حدود 400-500 سال او روی کار آورد. قاتل پنج امام ما غیر مستقیم ابو مسلم خراسانیه، ولی کارهای خوبم خیلی انجام داد. خدایا من این کارا رو کردم اصلا نیست اصلا، ولی میبینه تو پرونده عملش نوشته ثوابها دادن، بهشتها دادن، برای اینکه در حیات با پاش نگه داشته، در مسجد با پاش نگه داشته، زیر دستش پلاستیک و مدارک و فلان بوده، یک بنده خدا اومده رد بشه، اینم با پاش در نگه داشته، نه توقع داشته تشکر کنه، نه توقع داشته بگه آقا زحمت کشیدین، نه هیچ. میگن این برات مونده، چون نه درش خودنمایی بوده، نه هیچ، نیتت پاک بوده. میگه نماز شب خوندم، میگن در و کوبیدی به هم بقیه بیدار بشن بفهمن بلند شدی نماز شب بخونی. میگه روزه مستحبی گرفتم، میگن منتظر بودی به شیرینی تعارف کنن بگی من روزه. برای ما نبوده، برای ما نبوده. قشنگترین کار اینه که انسان بتونه نیتشو از ناپاکی ها پاک کنه، برای خدا کار کنه، برای خدا نوکری کنه، برای خدا خدمت کنه، کارشو پاک کنه. حاج رضای شاهپوری امین آیت الله بروجردی مسجد اعظم قم رو شروع کرد بسازه، از آجر اول از صفر تا صدش دست ایشون بود. شروع کرد مسجد اعظم رو بسازه، دو نفر آمدن کنار همدیگه دوشادوش جلوش واسدن، گفتن حاج رضا شمایی؟ گفت بله. گفتن اسم ما رو بنویس برای حضرت معصومه حمالی کنیم با این تعبیر. دید اینا آدم های مرتبی معلوم میشن ولی با افتخار میگن برای حضرت معصومه حمالی کنیم. گفت چیکار کنیم؟ گفت برای بی بی جان حمالی کنیم، شن ببریم بیاریم، سنگ ببریم بیاریم، آجر ببریم بیاریم، اسم ما رو بنویس. گفت باش، فقط ما روزانه حقوق نداریم، پنجشنبه حقوق میدیم. گفتن اب نداره بنویس. پنجشنبه دید این دوتا رفیق پیداشون نیست، هفته بعد شنبه دید اول وقت اومدن سر کار، خیلی هم با نشاط کار میکردن، با هم میگفتن میخندیدن با نشاط، اهل تنبلی نبودن. پنجشنبه شد باز دید اینا نیستن، چهارشنبه هفته بعد جلوشونو گرفت، گفت آقا این حق الناس به گردن منه، شما سه هفته که دارین کار میکنین نمیین حقوقتونه بگیرین، بیاین آقا گردن من از حق خودتون بری کنین، حقوقتونه بگیرین. دید این دو نفر گفتن که ما تو اون شهر و روستای خودمون که میخوام بریم، این پول جای شما باشه جاش امن‌تره، اینجا ما جای مطمئنی نداریم. باشه یک سال دو سال هر چی کار کردیم برای ما ذخیره کن، آخرش ازت میگیریم، دیگه هم دنبال ما نگرد پنجشنبه جمعه. از شنبه تا چهارشنبه مثل بلدوزر کار میکردن، یک سال تو مسجد اعظم قم عامل و کارگزار و زیر دست حاج رضای شاهپوری امین آیت الله بروجردی بودن. بعد یک سال یک روز دید یک نامه گذاشتن این دوتا رو میزش، گفتن حاج رضا بانی اصلی مسجد که اون دوتا وجه رو فرستادن بینام ما بودیم، ما تو شهر خودمون تاجریم، از تجار بزرگم هستیم، دنبال ما هم نگرد. با همدیگه صحبت میکردیم گفتیم ما که پول دادیم، پول دادن هنر نیست، خدا داده، بریم یک تنی هم به کار بزنیم. یک سال ما با افتخار برای حضرت معصومه حمالی کردیم که این تاج افتخار بر سر ما، دنبال ما نگرد، به این پولم نیاز نداریم، خرج مسجد کن. من بگم خیلی حاج آقا این بی‌معرفته، همون که ببینیم اونور نشسته، اونور تو خونه میبینیم اونجا نشسته، 20 سال قبل بانک فلان این بیکار بود، با سیکل ما واسطه شدیم، این رفت سر کار، کم کم دیپلم گرفت، الان بازنشسته شده برجی فلان قد حقوقشه، بی انصاف عروسی دخترش زنگ نزد به ما بگه آقا چرا میگی؟ گفتی دیگه قیامت به فکر این نباش که من برای کی کار جور کردم، من برای کی واسطه شدم، من چه کردم، دیگه نیست تو برونده عملت، چون گفتی، چون منت گذاشتی، چون توقع تشکر داری، چون مال خدا نیست، چون خدا فقط کار خالص رو قبول میکنه. سالها سید نعمت الله جزائری، خیلی این لطیفه، سالها سید نعمت الله جزائری تو این فکر بود خدا مگه بندهای خوبش رو دستگیری نمیکنه؟ تو لغزشگاه ها کسایی که پیشگاه پروردگار رکوع و سجده میکنن دستگیری نمیکنه؟ چرا اون وقتی که شیطان اسیر تکبر و غرور شد خدا دستش رو نگرفت؟ جدن یه سوالی ها. چرا اون وقتی که شیطان اسیر تکبر شد خدا کمکش نکرد، دستش رو نگرفت، هوشیارش نکرد؟ این چی شد؟ چرا؟ این سوال تو ذهنش بود. گفت تا اینکه پیش استادم علامه مجلسی بودم، مجموعه از احادیث رو برای من نقل کرد، یکی از احادیثی که برای من نقل کرد این سوالم برطرف شد که خداوند ملائکه رو که فرستاد تا اجنه رو از بین ببرن، یعنی بین جنیان دیدن یکی خیلی سجده میکنه و رکوع میکنه، به او که رسیدن گفت من اراده عبادت دارم، افتخارم عبادت و بندگی حقه. به خدا گفتم خدایا اجازه میده اینو معدوم نکنیم، با خودمون بیاریمش عرش. حق تعالی فرمود بیاریدش. تو راه که داشتن شیطان رو، ابلیس رو می آوردن تو عرش، پرده ها و تابلوها و صحیفه هایی که به اصطلاح در مسیر آسمان ها بود اینا رو میخوند، دید روی صحیفه ای نوشته هر کسی هر کاری انجام بده برای دنیا باشه خدا به همون دنیا میرسونش، برای آخرت باشه خدا به آخرت میرسونش. تو ذهنش گفت یعنی بشه یک روزی من اینقدر عبادت کنم رئیس کل ملائکه در آسمان باشم. و همین ریاست خدا بهش داد. امام فرمودن به مقامی رسید ابلیس که بر روی کرسی می نشست، وقتی مشغول می شد به حرف زدن تمام ملائکه جلوش صف می ایستادن، گوش به فرمانش بودن. رهبری ملائکه در عرش را به شیطان داد، ولی نیتش از عبادت این بود که بزرگ بشه، رئیس ملائکه بشه. چون تکبر داشت، چون نیتش برای خدا نبود، اون وقتی که خدا به آدم آزمایشش کرد تکبر سراغش اومد، خدا دستشو نگرفت، چون عجب داشت. و این خیلی مهم، کار سختی هم است، کار سختی هم است، ولی کارستان عمر انسان. نیت رو پاک کنه، همینجور کوچکترین کارا رو انجام بده خرواری بهش ثواب میدن. نیتش توقع تشکر و منم و تظاهر و اینا داشته باشه، هیچی 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 گیرش نمیاد. بعد از نیت عمل. شب اول ماه رمضان قشنگترین دعاها رو به ما یاد دادن. اللهم اجعلنا ممن نوى فعمل، خدایا ما رو از اونا قرار بده نیت خوب داشته باشیم، و نه که فقط نیت کنیم، این نیت رو به کار ببندیم. حالا که نیت خوب داریم دست و پام بزنیم، تلاش هم بکنیم و با این تلاش زندگیمون رو به عاقبت برسونیم، به سر و سامان برسونیم. خدایا من از آنها نباشم که توکل به تو بکنم ولی دست و پا نزنم. متاسفانه این تو جامعه ما خیلی زیاده. خدا خودش درست میکنه، هیچ کارم نمیکنه. 100 ساله همینجا بگی خدا خودش درست میکنه، هیچی درست نمیشه. باید بری سر کار، باید تلاش کنی. موسی مریض شد، خدا خودش شفام میده. 3 روز گذشت، خدایا مردیم دیگه. فرمود موسی طبیب هست، باشه برو بشه دکتر. طبیب هست. خدا اراده کرده وقتی که تابستان و بهار میاد یک دفعه جاهای سرسبز، سبزوار که در تاریخ چند قرنش سبزواره، که چرا سبزوار گفتن، در خراسان قدیم که از قرقیزستان و ترکمنستان مرزش بوده میرفته تا کردستان، سبزوار را تو همین ویکی فقه و ویکی شیعه و ویکیپدیا و اینا من قبلنا خوندم، سبزترین خطه بوده، این بودن سبزوار اسم میذاشتن براش. خدا اراده کرده که اول بهار یک دفعه سبزوار و ییلاقات و اینا همه یک دفعه همه چی سبز بشه؟ نه آقا، یک زرده زیبای گندمزار شیارزنی میخواد، آفتاب میخواد، آب میخواد، کشاورز میخواد، بذر میخواد، مراقبت میخواد، آفت زدائی میخواد، سم میخواد، ابالله ایج الامور الله به اسباب ها، هر چیزی رو راه خودش. یه نفر به من، یه جوانی به من گفت حاج آقا اگر دین داری نرو نماز جماعت، همینجا واستا. گفتم آقا جان خب بیا با هم بریم نماز. گفت من دیگه حالم به هم خورده. گفتم باشه وای میستم، حرف چیه؟ گفت کار نیست، کمکی به من بکن. گفتم شما جوونی نگو کمک بکن به من، بده. گفت خب کار نیست، شما کار بگو من کار میرم. گفتم پس من بهت هم بعد نماز بهت کار جور میکنم. حالا میای؟ گفت میام. اومد نماز تموم شد، با خودش چه فکرایی کرده بود نمیدونم. بعد بهش گفتم نگاه کن، از سر همین کوچه به سمت حرم که بری حداقل 25 تا مغازه بنده حقیر گردن شکسته رو میشناسن. من بهشون میگم آقا این بنده خدا رو من ضمانت میکنم، به سمت دخلشون هم نرو. اون موقع بهش گفتم قول میدم بهت هر شیشه ای رو بالا تا پایین دستمال بکشی 5 تومن ندن 2000 تومن به شما بدن. 20 تا مغازه رو برو 50000 تومن گیرت میاد. اون موقع که من بهش گفتم 50000 تومن خیلی بود، شاید مثلا 200 300 تومن الان بودش برای یکی دو ساعت، مثلا دو سه ساعت. گفت برو بابا، گفت برو بابا، یعنی تو الان ما پول می‌خواستیم، حالا که پول بده نیستی. گفت برو بابا، سرش انداخت پایین رفت. خیلی این مسئله زیاده متاسفانه. نگاه میکنیم برادر اون جایگاهو داره، پدر اون جایگاهو داره، فلانی این جای، میخوام هم مستقیم بریم تو همون جایگاه قرار بگیریم، بدون تلاش، بدون دست و پا زدن. یکی بود داره تو دیجای درس بخونه، اومدن بهش گفتن که آقا غذا دارم میدم، بیا غذا بگیر. گفت من منت هیچ کی نمیکشم. گفتم پاشو آقا این حرفا رو ول کن، پاشو این حرفا رو ول کن، با آشپز باید بگی بهت غذا بده. گفت من منت احدی رو نمیکشم. دیدن زیر لب داره یک ذکری میگه، میگه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کی به خدا توکل کنه خدا بسش. آقا تا شب این قضا نگرفت، اون بقیه افرادی هم که تو اون مجموعه بودن گفتن براش قضا نبریم تا این آدم بشه. فردا هم کسی قضا براش نبرد، اینم میگفت من منت کسی برم به آشپز بگم قضا بدره، اینم دیگه برای خودش خلاف توکل میدونست. روز سوم خیلی گرسنه بود، خیلی حالش بد. یک خانمی اومد تو همین مدرسه نظر آش داشت، یک دیگ آش تو بغلش گرفته بود، نگاه میکرد یکی میگفت که هر جا رو میدید که چراغ روشنه میگفت کاسه بیارین آش بدن. این بنده خدا چون داشت توکل میکرد، توکلم که چراغ نمیخواست، خاموش بود چراغ همون جایی که بود. وقتی رد شد فکر کرد کسی نیست، رد شد از جلوی در اتاقش. وقتی رد شد این بنده خدا یه سرفه بسیار محکمی کرد، سرفه کرد، خانم فهمید این تو کسیه، آمد زد با آرنجش در رو باز کرد، گفت کسی اینجا؟ اونم با عصبانیت گفت بله. پس چی؟ گرسنه بود. گفت کاست بیار آش بریزم برات. براش که آش ریخ، آدم باسواد و دانشمندی بود، آمد دست به قلم شد، نوشت آیه و من یتوکل علی الله فهو حسبه مجرب است لکن اهنی لازم دارد. بعدی تکانه بدی به خودت، یه حرکتی کنی. حاج خانم با حاج آقا گفت حاج آقا خیلی وضع ما خرابه، خیلی زندگی داره سخت میگذره. میگی به در و همسایه نمیگم غریبن، به پیغمبر که برو بگو، پیغمبر کریم آغاست، برو به پیغمبر بگو گرفتاری. تو راست میگی، میرم میگم. تا وارد اتاق پیغمبر شد خیلی ها نشسته بودن، بلا فاصله پیغمبر گفتن من سألنا اعطینا و من استغنا اغناه الله، هر کی از ما چیزی بخواد ما بهش عنایت میکنیم، ولی هر کی دستشو جمع کنه به خدا توکل کنه از ما چیزی نخواد خدا بی نیازش میکنه. یعنی نخواه، اونی که میخوای نگو. دوست نداشتن تنبل پروری کنه. گوه ما رو پیغمبر داره میگه. برگشت اومد خونه به خانمش گفت که اینجوری شد. خانمش گفت که پیغمبرم یک بشری مثل ما، پیغمبرم یک بشریست مثل ما، برو دوباره حرفتو رک به پیغمبر واضح بگو بدو بین چی میگه. به خاطر حرف خانمش دوباره آمد پیش پیغمبر. تا وارد شد بلا فاصله پیغمبر فرمودن من سألنا اعطینا و من استغنا اغناه الله، هر کی از ما چیزی بخواد دستشو پیش ما بلند کنه ما بهش عطا میکنه، ولی اگر استغنا بیشه کنه دستشو جمع کنه از ما هم طلب نکنه، تلاش کنه از خدا بخواد از ما هم بخواد کمکش کنیم، ولی ابراز فقر جو به ظاهر نکنه خدا بی نیازش میکنه. گفت نه دیگه، پیغمبر ما رو داره میگه. باز دفعه سومم برگشت، بار سوم دیگه مطمئن شد که حق با خانمش نیست، رفت به رفیقش گفت تو یه کلنگ دو سر داری به من بدی؟ این کلنگای یک سر مال چاکنیه، دو سر مال هیزم شکنی و باغبونی و مثلا بنایی و اینها. گفت دارم. گفت قرضی بده به من. همون ظهر زد به کوه ها، هیزم شکست، هیزم آورد توشه، 5 سیر آرد خرید با پول این هیزم ها، نان درست کردش اصلا با خانمش خوردن. فردا دوباره رفت سر کار. پس فردا 2 هفته گذشت، یک کلنگ خرید، رفت کلنگ رفیقش رو پس داد، با کلنگ خودش دیگه حالا کار میکرد. ماهای سپری شد، 2 تا شتر و 1 غلام خرید. سالی یا سالهای سپری شد، وضعش بالای گرفت. یه روز گفت عجب چقدر خوب شد، اون روز اگه پیغمبر به ما یه پول میداد به قول ما جیره خور شده بودیم، باز هر روز میخواستیم بریم به پیغمبر زحمت بدیم، هی بریم به پدرمون بگیم، هی به پدر خانم بگیم، هی به رفیقمون بگیم آقا فلان قد داری مثلا. ولی الان اینجوری شد که خدا بهمون توفیق داد رو پای خودمون واسیم، از کسی هم نخواهیم، بذار بریم از پیغمبر تشکر کنیم. آمد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله چی خوب شد که منو بیدارم کردی که من تلاش کنم. پیغمبر فرمودن آیا من نگفتم من سألنا اعطینا و من استغنا اغناه الله؟ نیت عمل، نیت پاک عمل خالصانه. و وای اگه آدم بدونه یه کاری صحیحه، نیتی پاکه، بدونه کاری درست دنبالش نره، این خیلی بده، خیلی ضرر زننده. یه جمله دیگه من خدمت شما عرض میکنم و عرائضم رو جمع میکنم، شما محبت کنید یه صلوات امیرالمؤمنینی ختم بفرمایید. یه وقت از نمیدونی کاری درسته، بگی آقا کی گفته زن باید به حرف شوهرش بکنه؟ کی گفته مرد باید مثلا فلان رفتار رو داشته باشه؟ کی گفته؟ یه وقت نمیدونه، یه وقت میدونه، میدونه و عمل نمیکنه. خیلی سنگینه. بعضی خانوما میگن کی گفته حجاب لازمه؟ کی گفته؟ دلت پاک باشه. ولی به والله سوگند، به والله سوگند، اگر انسان چراغ عقلش رو بدون هوا و هوس روشن کنه، بدون هوا و هوس، بدون لجاجت، بدون نفس پرستی چراغ عقل انسان نور بده، خیلی قشنگ 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 راه پیدا میکنه. چون قرآن به صراحه میگه خانم ها کفشی که صدا میده که نظر مردا رو جلب میکنه نپوشین، تبرج نکنین، ولا یضربن به ارجلهن، رامیرین صدای پاتون رو نامحرم نشنوه. مرد از نگاه ارضا میشه و اون خواسته های نفسانیش آروم میگیره، زن از تبرج و دیده شدن، زن اون خواسته های نفسانیش با نگاه ارضا نمیشه. زن در خونه دلش میشینه تا آخر یه نفر رو دوست داره، این مرده که تا نگاه میکنه دلش میلرزه، دلش میلرزه. یک مردی 2 تا خانم داشت، دست این خانمش رو گرفته بود، دست این خانمش هم گرفت، دست هر 2 خانمش رو تکون داد، گفت من فقط تو رو دوست دارم. اون بنده خدا بگد ایشونو میگه، اون بنده خدا بگد ایشونو میگه. مرد اینجوریه، دلش زود میره دیگه، نگاه رو کنترل نکنه آسیب میبینه. زن باید جلوه کنه تا این چشم گرسنه سیر بشه، ولی برای کی جلوه کنه؟ برای محرمش، برای مردش. این حس جلوه کردن، حس تبرج در زن وجود داره. ولی اگر این حس برای مردم جامعه بود، برای تالارهای عروسی بود، ولی برای خلوت مردش نبود. ولی نیازهای مردش سرکوب شد، فساد و ولنگاری همه جا رو میگیره. خیلی واضح قرآن حرف زده. یک دختر 7 ساله اومد تو مسجد تو مجلس عضو بخوام. رو پای اون شخص نشست، گفت به به چه دختری قشنگی، آفرین، بغلش کرد. نفر بعدی نشست رو پای بغلش کرد دختر. دختر 7 ساله شیرین بانمکه. یکی 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 رو پای مردا نشست. تا رسید با آقا موسی بن جعفر علیه السلام. تا مقابل حضرت رسید، حضرت با یک محبتی، با یک زبان خوشی، با یک روی گشاده و بازی به این دختر راهنمایی کردن که بره همون پشت پرده. مجلس هم مجلس هارون بوده، که بره تو همون دربار هارون. دختر که رفت، آقا موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن روا نیست چون دختر یکی از شما به 7 سالگی رسید در آغوش نامحرم بنشیند. آقا با جناقم بدش میگو بدش بیاد، بدش بیاد، الان تربیت شایسته کن، الان وقتشه، نگو من سخت نمیگیرم. دختر خانم برای خواستگاری رفته، ازش سوال کردیم شما نماز میخونین؟ میگه حاج آقا دوست داریم نماز بخونیم، ولی هیچ موقع بابای ما به ما نگفت نماز بخونیم. بابای ما مذهبی بود، مسجد میرفت، ولی هیچ موقع نگفت نماز بخونیم، هیچ موقع به ما راه و نشون نداد. اینجوری که خیلی بده که ول بار. قرآن میگه امر کن به بچه‌هات به نماز و امر اهلک به صلاه، چون شیطان و نفس داره کار میکنه، تو امر کن و صبر علیها، صبوری کن، مقاومت کن. نمیگه دعوا کن، ولی میگه امر کن، همراهی کن. الان ببینین چه خبر شده تو همه شهرها. فکر نمیکردم تو سبزوار اینا هم باشه، تو مشهد که فضاحتی هستن، شهرهای دیگه که بمانن قشنگ از دبیرستان ها میان بیرون رو سریاشون رو میندازن. خانم های سن و سالدار، دخترای جوان از دبیرستان میان بیرون رو سریاشون رو میندازن. همون تبلیغاتی که میشه. یک آدرس بهتون میدم، مادرای عزیز حرف منو میشنوند، به حق حضرت زهرا سلام علیه خواهش میکنم این یه جمله رو خیلی دقت کنه. عزیزان دستتون میرسه به خواهر کوچکترتون، به دختر خانمتون، اینی که میگم من بگین، سرچ کنین روی صفحات اینترنت یک مجله ای نوشته میشه، این مجله در تل آویو نوشته میشه و چاپ میشه، مجله هفتگیه، اسم این مجله هست ها آرتس، ها آرتس، صاد با صاد سرچ کنین، اونم الف بزنین، ها آرتس. این مجله هفتگی گزارش میده که روز به روز چند دهه، یعنی چند ده ساله که صهیونیست‌ها، مخصوصا ارتدوکس ها و اولترا ارتدوکس ها محجبه تر و محجبه تر و محجبه تر میشه. بین دیوار ندبه و بیت المقدس 50 دستگاه اتوبوس 30 سال قبل شهردار این قسمت گذاشته، خانمها و آقایون جدا هستن، زنا میرن عقب، مردا جلو هستن. در اورشلیم شهردار اورشلیم گفته روز به روز درخواست تکثیر این اتوبوس ها که مردا و زنها جدا قرار میگیرن بیشتر میشه. در کرانه های خوش آب و هوای صهیونیست ها، سرویس های بهداشتی، فضاهای مربوط به استفاده وسایل عمومی، فضاهای ورزشی برای ارتدوکسا و اولترا ارتدوکسا جداست. نتانیاهو عکس گرفته با وزرای خودش، صوفیا و یکی دیگه، 2 زن هستن از وزراش، پوشششون کم بوده تو این عکس. وقتی روزنامه خواست این عکس رو چاپ کنه، روزنامه رسمی تل آویو این 2 زن رو دو طرف نتانیاهو اینا رو با گرافیک اینا رو حذف میکنه، حذف میکنه. روز به روز شما اگر عکس صهیونیست‌ها رو نگاه کنین، عکس عروسی‌هاشون رو نگاه کنین، فقط گردن عروس دیده میشه، بقیه بدن عروس با یک لباس عروسی سفید و زیبا ولی پوشیده. میدونی این یعنی چی؟ این میگن حجاب، محجبه بودن، کنترل خانواده برای صهیونیست‌ها، بیهجابی، ولنگاری، افسار گسیختگی برای بقیه مردم. این ساعت خرابه، چه اشتباهی، دهگرد شده حسابی هم عجب عجب. تا 9:30 این درست بود، تا 20 دقیقه به 10 هم اومد. یک دفعه میگم خدای این چرا گیر کرد، چرا تمام نمیشه هرچی ما حرف میزنیم. خیلی از شما عذر میخوام، خیلی خیلی عذر میخوام، حلالم کنید. شب آخر ما مدیونش، من امانت دار وقتم و برای بازاریای بازار رضا و اینا هر شب صحبت میکنم، امانت دار وقتم. این ساعت تا 9:30 درست میومد، یه رو به ده گیر کرد اینجا. شما هم اینقدر مؤدب و آقا و بزرگوارین که هیچی نمیگین. خدا حفظتون کنه به حق امیرالمومنین. حالا یه دعا میکنم برای هممون اجابت بشه انشاءالله. خدایا به حق حضرت زهرا در نسلمون الی یوم القیامه بی حجاب و کم حجاب قرار مده. خدایا به حق حضرت زهرا توفیق بهترین تصمیم ها رو در مسیر زندگی به ما عنایت بفرما. از دست عنایت و کرم و جود آقا باب الحوائج علیه السلام هممون از سایه بهرمند و متنعم بفرما. اونایی که به ما درس دین دادن، اونایی که ما رو سر این سفره‌ها نشوندن، الان اسیر خاکن، بانیان و سائیان این مجلس نورانی، خادمان این جلسه، جوانای عزیزی که نفس میزنن برای امیرالمؤمنین علیه السلام در طول سال و در این قدیر، به حق امیرالمؤمنین خودشون، خانواده‌هاشون، همه را عاقبت به خیر بفرما. خدای این دست‌ها که به درگاه تو بلند است محتاج خلقت مفرما. تا انشالله استفاده کنیم از جناب آقای مهری، عذر میخوام وقت ایشون رو هم گرفتم. انشالله آقا باب الحوائج برای هممون کاظمین امضا کنن به پیشگاه باب الحوائج علیه السلام از طرف امام عصر صلوات امام کاظمی هدیه بفرما.